بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم در این شبها قرار است که یک قسمتی از زیارت جامعه رو انشاءالله بهش توجه بکنیم و یک کمی به معانیش نزدیک بشیم انشاءالله. اگر توفیق داشتیم این کار رو انجام میدیم انشاءالله. مقدمه بر این که به اون قسمت برسیم و توجه بکنیم، لازمه نکته ای رو من عرض بکنم که البته انشاءالله از باب تذکر این کار انجام میشه، ولی و الا خود شما الحمدلله معرفتش رو دارید. یه جمله ای مشهور شد از زبان یکی از در واقع، حالا ما تعبیر امروزی بخوایم به کار ببریم، یکی از مثلا دانشمندان، که زیارت جامعه کبیره، که زیارت نسبت به زیارت امین الله زیارت مفصل تری است در زیارات جامعه، اون رو براش چنین وصفی در واقع ذکر کرد و بر زبان آورد که زیارت جامعه کبیر مرامنامه شیعه غادی است. مرامنامه یعنی اون متنی که عقاید رو میشه ازش یافت، میشه به عقاید اون گروه دست یافت. شیعه هم که معلومه یعنی چی، غالی با غین یعنی کسانی که اهل غلوان، لذا زیارت جامعه رو گفتن مرامنامه شیعه غالی. در زیارات اهل بیت علیهم السلام شما زیاراتی رو برخورد میکنید که مخصوص است، مثلا به یه زمان خاصی اختصاص داره، مثلا زیارت سید الشهدا علیه السلام، مثلا در روز عاشورا، در اربعین، در نیمه شعبان. بعضی زیارات نه، اختصاص زمانی نداره. بعضی زیارات اختصاص مکانی داره، زیارت حضرت در این نقطه. بعضی مقام اختصاص مکانی نداره. بر صورت اگر زیارتی هیچ اختصاصی نداشت و میشد اون رو هر موقعی از هر جایی در واقع زیارت کرد، به یه معنا زیارت جامعه رو از این باب بهش میگن زیارت جامعه. یکی دیگه از معانی که زیارت جامعه داره اینه که به این زیارت میشه همه ائمه رو زیارت کرد، یعنی شما هر امامی رو خواستین میتونید به همین الفاظ زیارت کنید. مثلا زیارت امین الله که زیارت، حالا به لحاظ الفاظ کوتاهه، ولی به لحاظ معنا و به لحاظ اون جایگاه نزد خدای متعال خیلی بلنده. این رو شما در مورد هر یک از ائمه علیهم السلام میتوانید به این زیارت زیارت بکنید، همچنین زیارت جامعه کبیر. اینم وصف دوم زیارت جامعه. وصف سوم زیارت جامعه اینه که شما وقتی زیارت جامعه رو میخوانید میتوانید نیت کنید همه ائمه علیهم السلام رو با این زیارت دارین زیارت میکنید و به اونها توجه میکنید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. شما چه یک امام رو به این زیارت که مخاطبش به ضمیر جمعه، یک امام رو زیارت کنید یا قصد کنید همینجا همه ائمه رو زیارت بکنید، گفتن فرقی نمی کنه. پس وصف سوم زیارت جامعه این بود که همه ائمه رو میشه با این زیارت زیارت کرد با یک بار خواندن. یه وصف چهارمی هم داره که حالا اون بحثش بماند چون طولانی میشه، ما از بحث میریم بیرون. عرض به خدمتتون که اگر کسی خواست بداند یه متنی معتبر است یا نه، نباید این بحثو بکشونه میونه عوام، عوام الناس. ببینید عوام الناس معناش این نیست که آدمای کم عقل، آدمای کم سواد، آدمای کم بهره، معناش این نیست. ببینید هر کدوم از ما که اینجا نشسته ایم در یه شغلی هستیم، نسبت به یه شغل دیگری که اون کنار دستی ما اینجا نشسته بنده عوامم، خبر ندارم. بگه آقا تو جنس این مثلا کالا رو میشناسی؟ میگم نه. به تناسب جنسش قیمت میتونی بذاری؟ نه. خب من نمیدانم، درسته؟ لذا به راحتی ممکنه سر من کلا بره، درسته؟ من اگه بخوام یه جنسی رو بخرم با اهلش مشورت نکنم یا به آدم مورد اعتماد مراجعه نکنم، سرم کلا میره، قبوله؟ ببینید این همین داستان تو متون دینی هم هست. شما اگه در مورد حدیث از زبان کسی جمله‌ای بشنوید که اینو برای عوام داره میگه، اصطلاح تخصصی به کار نمیبره، قطعا بدونی سرتون کلا میره. یعنی وقتی میاد میگه این حدیث ضعیفه، شما نمیتونید اقرار کنید، بگید ضعیف هست یا نیست. من چه میدونم، من که تخصصشو ندارم. اگر یه نفر بیاد یه کالایو بیاد به من بده، یه کفشو از چین وارد کرده باشه، بگه این کفش چرمه، من که حالا چرم آدم شاید تشخیص بده، ولی فرض کنید خیلی نزدیکه به چرم زده باشه، من کجا بفهمم؟ یه کمربند بیاره، یه کیف بیاره، من چجور بفهمم؟ درسته؟ سرم کلا میره. خب این همین یه حدیثو طرف داره تو سخنرانیش برای مردم میگه، آی مردم، زیارت جامع مرام نامه شیعه قالیست. ببین این حرفو باید در میان متخصص گفت، نه در میان مردم عوام. مثل که شما یه کالایی از چین بیارید بین مردمی که متخصص اون فن نیستن ادعا کنید، چی بگن اونا؟ وقت به اعتبار شخصیت یه نفر به احترام او بپذیرند، خب گرفتار میشن. خب نپذیرنم، میگن شما چطور با این مخالفت میکنید، این که خیلی دانشمنده. بله دانشمنده، اما تو این حوزه دانشمنده، نه در هر حوزه ای. اگر کسی خواست بداند که زیارت جامعه سندش، اعتبار سندیش، اصلا اینکه از کجا آمده، چجور نقل شده، متنش چجوری، اینها، اینو باید بره تو این تخصصی که تو بحث علم حدیث و اینها هست، بره اونجا به اهلش مراجعه بکنه یا خودش آستین بالا بزنه شروع کنه به تحقیق، ببینه داستان چیه. اینم این قسمت مطلب. مطلب بعد اینه که وقتی که میگویند که زیارت جامعه مرام نامه شیعه غالیه، ما اول باید بفهمیم شیعه غالی کیست. غالی با غین، یعنی اهل غلو. غلو یعنی این که یه نفر مخلوقی را، بنده ای را، انسانی را خدا بداند، یا خدا را در کالبد یک انسان ببیند، این میشه غلو. غیر از این غلو نیست، هرچی هست یا اغراق یا دروغه. اگر یک کسی از در بیاد تو بگه آقا من میتونم یه سنگ مثلا میگم 10 تنی رو جابجا کنم، ما به این نمیگیم غالی، میگیم اغراقگو یا میگیم دروغگو. اگه یکیسی آمد گفت پدر بزرگ ما 100,000 حدیث حفظ بود، نهایت شما میگین دروغ داره میگه یا اغراق داره میکنه، به این نمیگن غالی، توجه میکنید؟ اگر کسی آمد گفت امیرالمؤمنین علیه السلام زور بازویش اینگونه بود، شما تعجب کردی، باید بگی آقا ابته در مورد امیرالمؤمنین اسلام، چون ید الله، ما این جمله رو نمیگم، میگم اگر کسی خواست اعتراض بکنه نهایت باید بگه آقا شما داری دیگه زیاد میگی. مثلا فرض کنید در خیبر رو حضرت میکند که 40 پهلوان نمیتونن جا به جا بکنن، درسته؟ حالا اینکه کسی اینو باور میکنه نمیکنه، ظرفیتش چیه، من کاری ندارم، ولی اگر میخواد بگه آقا این درست نیست، نباید بگه این غلوه، باید بگین اغراقه، زیادگویی است، بزرگ نمایی است، یا نهایتاً دروغه که دروغ نیست به فرض اگر باشه، درسته؟ غلو یعنی این که آدم امام را، بشری را، مخلوقی را خدا بداند. به مسیحیان قرآن خیلی راحت میگه لا تغلو فی دینکم، بابا مسیح که خدا نیست، چرا غلو میکنید؟ چیزای دیگه میگفتین قرآن شاید جور دیگه برخورد میکرد، ولی داریم میگین مسیح خداست، نیست دیگه، این میشه غلو. متاسفانه در میان مردم، و شاید تأسفش بیشتر اینجاست، در میان اهل علم لغت غلو بیشتر داره به کار میره، برای اینکه آدم یه اتهامی رو بزنه، سرعتگیر بذاره پای معرفت کسی نسبت به امام علیه السلام یه مطلب عجیبی رو بخواد انکار کنه. یعنی شما کافیه بگین میگه آقا شما اهل غلوی، به غلو چه ربطی داره؟ بگو خب دروغ داری میگی. بنابراین اگر که این اصطلاح تخصصی به کار رفته باشه، مراد گوینده اینه که زیارت جامعه مرامنامه شیعه قاضی است. یعنی زیارت جامعه داره ائمه رو خدا میکند، خدا مینماید، خدا میداند، که اینم با خوندن متن به نظر من روشن میشه. سراسر متن حکایت از این میکنه که اینا بنده های خدا، بنده های با تقوای خدا، اینها کسانی هن که خدا رو عبادت میکنن، اینها کسانی هن که چه و چه و چه. خب اگه آدم بخواد خدا بدونه اینها رو که این حرفا رو نمیزنه که. امام علیه السلام، حالا من مضمون عرض میکنم، به یه مسیحی در همون زمان خودشون گفتن که شما حضرت مسیح رو خیلی اهل عبادت و مثلا به تعبیر بنده، امام این جمله رو نگفتن به این شکل، اهل عبادت و مثلا تهجد و اینا میدونستین؟ گفتن که بله. گفت خیلی مثلا به این قضیه معتقدین که حضرت مسیح خیلی عبادت میکرد؟ گفتن آره. گفتن عبادت کیو میکرد؟ بس تموم شد، بس خاتمه پیدا کرد. ببین اگه عبادت اهل عبادت، خب باید عبادت کسی رو بکنه دیگه، پس یه خدا نیست. اگه خدا، چرا دروغ میگین اهل عبادته؟ خدای احد و واحد اهل عبادته؟ این دوگانگوی راجب مسیح رو ببینید توی متون مسیحیت، درسته؟ زیارت جامعه، دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام آمده، متون دیگر زیارت که به دست ما رسیده، همه اینا داره فریاد میکنه که اینا بندگان خدای متعال، همه اینا بنده های خدا، مخلوقن، بنده خدا. خلقکم الله و انوارن، یعنی مخلوقین شما دیگه. پس اگر کسی متن زیارت جامعه رو ببینه، به سادگی مییابد که زیارت جامعه نمیخواهد و این عبارات نمیتواند امام را خدا کند. پس شیعه غالی معنا نداره. نهایتا اگر خواستیم باید بگیم آقا مرامنامه یه سری شیعیان است، که این حرف درست نیست، میگم نهایتا باید بگیم یه سری شیعیانی که اغراق میگویند، پناه بر خدا دروغ میگویند، نهایتا میشه این، درسته. و اما سخن آخر، اگر ما بخواهیم یه چیزی رو تو حوزه دین در مواجهه با دیگران یه جوری ازش دفاع کنیم و یه جوری بهش اعتماد کنیم که دیگر مسلمانان هم زانو بزنند، ما دو تا مسیر رو باید طی بکنیم. یک، بیان بگیم آقا این زیارت نامه‌ای که، این زیارت جامعه‌ای که شما میگین مرام نامه شیعه قالیه، یه بار اینو میام با قرآن مرور میکنیم ببینیم با قرآن سازگاری داره یا نداره، یه بارم میام به لحاظ عقلی بررسی میکنیم ببینیم چیزی خلاف عقل، مقابل عقل داره یا نداره. خلاف عقل رو توجه میکنید یعنی چی دیگه؟ خلاف عقل یعنی این امر به لحاظ عقلی ممتنع است، توجه میکنید؟ عقل نمیتونه، نه اینکه عقل من نمیرسه، عقل من به خیلی چیزا، یعنی فکر من، اندیشه من نمیرسه، این که توش تردیدی نیست، باید مخالفت با عقل داشته باشه. بنابراین اگر دوستان عزیز، خصوصا دوستان جوان، خواستن این کار رو دنبال کنن، اصلا عجله نکنن، یه بار زیارت جامعه رو بخونن، شروع رو ببینن. خدای متعال توفیق مرحمت کرده بود یه دوره ما خدمت بعضی از دوستان، بعضی قسمت های زیارت جامعه رو گفتگو میکردیم، من توفیق داشتم شاید نزدیک مثلا 10 شرح رو میدیدم، نه شرحایی که مجله‌ای باشه. بعد با قرآن، من اون قسمت هایی که توفیق داشتم دیدم، تمام اونها ریشه قرآنی داشت، تمامش ریشه قرآنی داشت و تمام اونا بلاز عقلی اصلا قابل توجیه بود، نه اینکه مخالف عقل نبود، اون که هیچ، قابل توجیه و بیان بود. منتها ببینید این جوان مردی نیست آدم از زبان یه نفر یه چیزی بشنود بعد کل زحمتش تو حوزه فرهنگ تشیع این باشه که این اسمس رو سنتوال بکنه، خیلی بی غیرتیه خدا وکیلی. چیزی که نه میدانی درسته چی. خب برای چی این کارو میکنی؟ برای چی هیجان بی خود ایجاد میکنی؟ به سوالی برخورد کردی؟ خب وقت بذار یه 4-5 سال بخون ببین چیه واقعیتش. با این مقدمات اگر ما توفیق داشته باشیم در حد یک خط از زیارت جامع، یک خط و چند کلمه رو تو این شبا گفتگو بکنیم، انشالله هم توجهمون انشالله بیشتر بشه، هم ارادتمون به این زیارت بیشتر بشه و هم دلمون قرص بشه. بالاخره مشت نمونه خرواره دیگه. اگه بخوایم این کار راجع به همه زیارت جامع بکنیم که خیلی طول میکشه، اگه یه جاش رو بمونه نمونه انجام شد، شما روشش رو انشالله به راحتی در واقع اون رو تلقی میکنید و اگر خواستید میل داشتید میتونید در جاهای دیگه این رو تسری بدین و تکرار بکنید. زیارات این گونه یا زیارت جامعه که بلنده، اگر توفیق نداریم همش رو بخونیم در یک زمان، عیبی نداره قرار بذارید فراز فراز بخونید. یعنی خب نمیشه دیگه، آدم گاهی وقت نمیکنه، گاهی توجه نداره، عیب نداره یه 5 خطش و 6 خطش رو یه بار بخونید، بعد نوبت بعد ادامه بدین. اتفاقا زیارت جامعه یه طوریه که بند بنده، انگار که حالا به تعبیر ما پاراگراف پاراگراف میشه اینجوری خوند و بالاخره جای اینتر خوردن به اصطلاح داره. خب عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اون قسمتی رو که ما بهش میخوام برسیم در یعنی قبل از این که به اون قسمت برسیم، من از اونجای زیارت جامعه رو خدمتتون عرض میکنم، بعد اون قسمتی که قراره برسیم شاید آخر بحث انشالله به اون نقطه برسیم. در زیارت جامعه ما عرضه میداریم، ببخشید قبل از این که این جمله رو بگم باز این نکته رو بگم، ممکنه تو ذهن بعضی ها بیاد که آقا میشه امام علیه السلام بیاد به ما یاد بده که ببین میخوای منو زیارت کنی وایسا اینو به من بگو، میشه همچین چیزی؟ بنده میخوام عرض کنم که خب حالا الان یه نفر میخواد به من بگه من به امام چی بگم، امامو به چه لقبی صدا کنم، به چه اسمی صدا کنم، کی باید بگه؟ جز خدا کی باید بگه؟ به من که وحی نمیشه، درسته؟ یه موقع از شما میگه به من وحی میشه، خدا به من وحی کرد گفت میخوای مثلا امیر المؤمنین علیه السلام رو زیارت کنی، به این الفاظ زیارت کن، بگو السلام علیک یا امین الله فی ارضه، درسته؟ ما کان لبشر الا ان یکلمه الله وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. ببین مردم یا بهشون وحی میشه یا اگه وحی نمیشه توسط یک رسولی باید از وحی خبردار بشن. من منتظر شدم، خدای من منتظر نشدم، همینطوری دارم میگم، منتظر شدم شاید به من وحی بشه به من بگن چه الفاظی رو به کار ببر میخوای سید و شهدا علیه السلام رو صدا کنی، سلام کنی، میخوای امیر المؤمنین علیه السلام رو زیارت کنی. من منتظر بودم وحی بشه، رو فرض کنید. خب نشد که، میرم سراغ کسی که صاحب وحیه. عجیبه، شما باور میکنید بر یه بشر کلام خدا وحی بشه، بعد باور نمی کنید بر یه بشری این وحی بشه که در زیارت ائمه چه بگو؟ چه سختیه، چه سختی نیست. پس به لحاظ عقلی برای این که من بتونم امام را با الفاظی که استعمال می کنم معرفت داشته باشم، صدا بزنم، زیارت بکنم با همون اسمایی که اسم امامه، به لحاظ عقلی هیچ راهی وجود نداره جز این که از طریق خدا این معرفی صورت بگیره و منم در جریان قرار بگیرم، درسته؟ پس این اصلا مشکلی نداره، همه همین کارو میکنن. باز یه پله بریم بالاتر، شما رفتین سر کلاس تو دانشگاه، یه استادی وارد کلاس میشه، بچه ها باید حس بزنن این استاد مدرکش چیه، سابقه کارش چیه، خودش باید بگه، خودش باید بگه دیگه. اگر استاد آمد گفت آقا من فلانی هستم، مدرکم این از دانشگاه فلانه، اینقدر درس دادم، اینقدر مقاله نوشتم، شما چی میگین؟ میگین چه آدم مغروری؟ خب با کی معرفی کنی آقا رو؟ بیا سر کلاس بگه نه من راجع به خودم چیزی نمیگم. میگم خب میرم مسئول آموزش میپرسم، اونم میگه به مام چیزی نگفت. میرم رئیس دانشگاه میگه به مام چیزی نگفت. میریم اینترنت میگم اونجا هم خبری نیست. میگم شما بفهمید کی هستین؟ میگم من یه گلولم، هیچی از من نمیتونی در بیاری. میگم خب من چه برخوردی با تو بکنم؟ عجیبه، تو همه جای دنیا رزومه داشتن، معرفی کردن امر عقلی و ضروری است توسط خود شخص. نم چطور به این جایی میرسه که امام هادی به من تعلیم میکنه به جای اینکه سجده شکر به جا بیارم حالم عوض میشه؟ اینکه میگم عقلیه عنایت کنی، من باید برم محضر امام علیه السلام بپرسم من میخوام جد شما رو زیارت کنم چی بگم؟ من میخوام پدر شما رو زیارت کنم چی بگم؟ و اگه اونا نگن به من چی بگم؟ من چی میخوام برم بگم؟ بگم سلام بر شما که خیلی زحمت کشیدید. چی میخوای بگی؟ وقتی میشه معرفت؟ اوج کلامی که تو میخوای بر زبان بیاری قد و قواری ذهن تو، فکر تو، اون معرفت توست. من چه میدونم امام چیه؟ پس به لحاظ عقلی هیچ راهی وجود نداره جز معرفی امام توسط خود امام، چون از طریق او کلام خدا و پیام خدا و آنچه که خدا میخواد به ما میرسه. این هم این قسمت که انشاءالله دلمون قرص شه. بسم الله الرحمن الرحیم. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین. خدای متعال شما را نور خلق کرد و شما را قرار داد که به عرش او حدق زده اید. یعنی شما، حالا ما تعبیر و مضمون بگیم، و شما رو اطراف عرش خودش قرار داد، عرش رو شما حدقه زدید و در میان گرفته اید. شما اگر در لغت عرب مطالعه کرده باشید، به تفاسیر مراجعه کنید ذیل لغت عرش و به شروح زیارت جامع مراجعه کنید، فکر میکنم اگر راجع به عرش ما بخوام گفتگو کنیم با همین نوشته‌هایی که دم دست از مردم، از دانشمندا رسیده، 4-5 جلسه کار میبره فقط بگیم عرش چه معانی میتونه داشته باشه. درسته، قطعا عرش نمیتونه معنای تخته مثلا جای نشستن باشه مثل این میز، چون الرحمن علی العرش استوا، خدا که با جسم نسبت این گونه برقرار نمی کند که. خب اون عرش چیه که اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام حدق زنندگان به اون عرشن؟ اون عرش چیه؟ اون بمونه فعلا موضوع چون گفتگوی ما نیست. خلقکم الله انوارا، خدای متعال شما رو نور خلق کرد. خب ما میخوایم ببینیم که ما داریم اغراق میکنیم، ما داریم غلو میگیم، یا ائمه علیهم السلام واقعا از نور خلق شدن. یعنی اصل اهل بیت علیهم السلام نوره. ببینید اگر چیزی حقیقتی اصلش نور باشه، خلقتش نور باشه، خب قطعا دیگه سایه نداره دیگه. نور که سایه نداره. این لامپ سایه داره؟ نه، لامپ که سایه نداره که. اگر یه جایی خوندین مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل، سایه ندارن، خب تعجب نداره، خب سایه ندارن دیگه. علیکم السلام و رحمت. یا هر چیزی که اقتضای نوره. حالا من میخوام ببینم اصلا چنین چیزی عقلیست یا نه. سوال اول، خدا میتونه نور خلق کنه؟ میتونه از نور خلق کنه یا نه؟ بازم شما میخواین برین خدا رو ضعیفتر از این جلوه بدین. خدا بخواد خب میتونه دیگه. خدا نور قرار نداده، خدا نور خلق نکرده، جعل از ظلمات و نور نذاشته خدا، چرا دیگه؟ پس این قسمتش که اصلا مشکلی نداره. اگر شما دیدین خدا نور خلق کرده، یه موجودی، یه مخلوقی نور حقیقتش، این نه غلوه نه خلاف عقله. البته بعضیا هر چیز دیگه نور باشه میپذیرن، به محضی که به ائمه رسید حالشون بد میشه. یه چیزی با اهل بیت علیهم السلام دارن نمیتونن بپذیرن. شما بگو مثلا خورشید و خدا، حالا خورشید دنیا که مراد اون نور حقیقی نیست، خورشید رو خدا نور قرار داد، نورانی قرار داد، میگه اشکال نداره که. بعد میگه ائمه رو نور قرار داد، نگو آقا غلوه. چی شد یه دفعه؟ خاطرم هست داشتیم بحث میکردیم، یه بار من عرض کردم یکی از معانی بیت که انشالله بهش میرسیم، یکی از معانی بیت رسول خداست. صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآله. و اهل بیت یعنی اهل رسول خدا. و گفتم یکی از معانی که گفتن برای طواف دور خانه خدا طواف رسول اللهه. گفت مشرکی تو. گفتم چرا؟ گفت مگه آدم دور پیغمبر طواف میکنه؟ گفتم من مشرکم؟ گفت آره. گفتم ببخشید دور سنگ طواف کنی شرک نیست؟ دور یه چند تا سنگ یه قطعه زمین طواف شرک نیست، دور پیغمبر شرکه. همینجوری موند. آخرش میخواد این جمله رو بگه، اونو خدا گفته. خب اگه اونو گفته خدا که خدا دستور به شرک نمیده عزیز من. که خدا دور هر کس گفت طواف کن طواف کن دیگه. سنگه سنگه، چون جز آداب زیارت سید الشهدا علیه السلام اینه. سید الشهدا همینه دیگه، چیکارش کنم؟ مگه من اینو درستش کردم؟ ببینید بعضیا حالشون اینطوریه، دور سنگ بگردی میگن شرک نیست، دور پیغمبر شرک. به طرف سنگ سجده کنی شرک نیست، به طرف آدم سجده کنید اس شدول آدم، به طرف امیرالمومنین سجده کنید. من نمیگم بکنید یا نکنید، دارم شرک رو میگم. میگه شرک. ببین اینا معلومه یه مشکلی با اهل بیت دارن، ولی اونا اذیتشون نمیکنه. چون من با وهابی همین بحثو کردم، همینجوری موند، درمونده موند. و آخرش معمولا دیدین چی میگن دیگه، وقتی گیر میکنن میگن بحث حرامه، نباید بحث بکنیم. خب یکی از سوره های عزیز قرآن که انشالله توفیق داشته باشیم به هر صورت این سوره رو گاهی بخونیم، حالا مخصوصا در اون مناسبت هایی که فرمودن، یا اگر نتوانیستیم بخونیم اقلا بعضی از آیاتش از جمله این آیه رو توفیق داشته باشیم تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض. خب خدا که میدانید، خدا که جنسش نور نیست، که نمیشه اینو اینجوری ترجمه کرد که خدا نوره، یعنی خدا شد یه چیز. الله نور السماوات والارض مثل و نوره کمشکات. خدا نورش مثل دارد؟ بله. میتوان مثل نور خدا را مشکات گرفت؟ بله. ببخشید شرک نیست؟ نه خیر. حالا مشکات رو میتونی از صدیق سلام الله علیه بگیری؟ رسول الله بگیری؟ نه نگیر، شرکه. ببین این حساسیت کجا میزنه بیرون. مثل نوره کمشکاتن فیها مصباحون المصباح فی زجاجتن از زجاجت و که انها کوکبون دردیون یوقد من شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیه یکاد و زیتوها یذیع ولو لم تمسس نار نورون علا نور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله و یضرب الله الامثال للناس والله بکل شیء علیم. خدا مرحمت کرده این مثلها رو به ما گفته، لطف کرده، خدا برای ما این مسئله رو زده، مثلا خدا قرار داده، درسته؟ نورون علا نور، خیلی عجیبه ها، نور که دیگه نور نمیخواد که. نورون علا نور یهد الله و لنوره من یشا. خب این آیه رو خوندیم. ببین این آیه رو هر کس مسلمان باشد بخونه در مقابل عظمت این آیه به زانو در میاد، این چیه خدا یا گفتی؟ و این ورانور میگرده ببینه مسئله نور خدا کیه، رها که نمیکنه. خب الله نور السماوات والارض خوندیم آیه رو، بعد آیه بعد فرمود فی بیوتن، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. خب این نور سماوات والارض که اینطوریه، فی بیوتن اینجور، این چیه حقیقتش؟ آیه بعد اینا رجالون، این مردانی هستن، لا تلیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار صدق الله العلی العظیم. چقدر نازنین گفت قرآن. اون الله و نور السماواتی که گفتیم خود نور خدا مثل داره، اینا یه رجالی هن. خب رجالی هن که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، یه مردانی هن که در عین این که دارن زندگی دنیایی میکنن، تجارت شما میبینین دارن، ارتباط دارن، در عین حال هیچ وقت از خدا غافل نیستن. خب اینو که جای دیگه قرآن هم خدا گفته بود به ما که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اونایی که تو رکوع نماز زکات میدن و حواسشون پرت نمیشه، یعنی داره نماز میخونه، نمازش واقعا نمازه، حواسش به نمازه و نمیدونم چه جوری زکات هم میتونه به حواسش هم پرت نشه. اینا همینان، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. ماها که میخوام تجارت رو بی بکنیم، جنسی بفروشیم، حواسمون گاهی پرت میشه، همیشه پرته، ولی میگیم گاهی برای احترام. اینا چه حقایقی هن که همه در همه آنها توجه به خدا دارن، زندگی دنیا رو میکنن. این همون رجالیه که قرآن داره میگه، این همون مسئله نور خداست. غلوه این بابا، یکم قرآن بخونید آخه. ای کسی که میگی مرام نامه شیعه قالیه، یه زحمت میدادی به خودت، یکم قرآن میخوندی ببینی قرآن چی گفته. آقا به این وضوح، به این سادگی، به این روشنی، اصلا تفسیر نمیخواد. ما تفسیر استفاده کردیم، روایت تفسیری گفتیم، گفتیم قال فلان مفسر این گونه، نه خیر، الله نور السماوات و الارض، این گونه، فی بیوتن، این گونه، اینا رجالون، تمام شد. حالا خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشه مهتقی، خدای متعال شما رو نور قرار داد. کسی واقعا دنبال حقیقت باشه، دنبال معرفت باشه، دنبال دین باشه، دنبال عاقبت به خیری باشه، دنبال یه جایگاهی تو قیامت باشه، میگه خدای من این آیه رو که گفتی برای چی گفتی؟ بعد آیه ادامه داره، بسم الله الرحمن الرحیم، لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشا بغیر حساب. آدم گاهی حیفش میاد آیه رو همجوری میخونه رد میشه، ولی انشالله خودتون برید روایتشو ببینید و از خدا طلب کنید نورش رو و به امام زمان علیه السلام متوسل بشیم که به ما تعلیم کنن. و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، اونا که کفر ورزیدن، حالا قطعا تو این فضا میدونید کفر ورزیدن به چی کفر ورزیدن دیگه، اینا عمل دارن ولی عملشون مثل سراب میمونه، هیچی نیست، الکیه، گول نخوری، چه نمازی، چه رکوعی، چه سجدهی، اینا روایت میگه ها، میگه نماز اونا گولتون نزنه، قرآن خوندن اونا گولتون نزنه، که سراب بقیعت یحسب الظمآن ماء. خب حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده، الله اکبر، فوفاه حسابه و الله سریع الحساب. میاد میخواد به نتیجه عملش برسیم، اینه هیچ چی نیست، اه ما این همه نماز خوندیم، این همه عمل انجام دادیم، چی شد مشکلت؟ والذین کفروه او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. خب اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العلی العظیم. الله نور السماوات و الارض، مثل نور خدای متعال فرمود چیه؟ آمد پایین این آیاتی که ما خوندیم، آخرین آیه که خوندیم میگه اگر خدا برای کسی نور قرار نداده باشه، خب نوری نداره، درست شد؟ خب ببخشید ماها که مثل نور خدا نیستیم، که مثل نور خدا که معلومه کیان، که بنده که واجد نور نیستم، که بنده معلومه خلقتم چیه، خلقکم الله انوارن، خب من اینجا نشستم، خدای من چیکار کنم، خدای من چیکار کنم، من که واجد نور نیستم، که من بهره از نور ندارم، من ظلمتم، من تاریکیم. حالا اینجا این قسمت زیارت جامع آدمو دیوانه میکنه. خلقكم الله انوارا فجعلكم بهر شيء محدقين حتی من علینا بكم. تا اینکه خدا اومد منت نهاد بر ما به شما که ما بتونیم اسم شما رو به زبان بیاریم، بتونیم به شما وصل بشیم، بتونیم با شما ارتباط برقرار کنیم، ما هم نورانی بشیم. ببینید با نور و نور خدا شوخی نکنید، مال خداست، خدا باید بگه کجاست. حالا به من گفته خدا میتوانست این نور که در عرش به عرش خدا حدقه زده همونجا نگه داره، درسته؟ حتی من نعلی نابکم فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این حتی من نعلی نابکم فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه آیه بعد از آیه نور بود 36، درسته؟ بعد 37 رجالون. تمام این مقدمات عرض شد برای این فراز حتی من نعلینا بکم که اگه امشب من اینجا آمدم و نشستم بگم خدایا شکرت به من منت نهادی که اجازه دادی من نسبت پیدا کنم با حضرت صدیقه زهرا سلام. خدا وکیلی اگه آدم در تنهایی خودش منصفانه به خودش نظر کنه میگه خدای من چیم، من کیم، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، مثلا کیم که بخوام اصلا اونجا پیدام بشه، یه موجود بی وفای غافل جاهل معصیتکار ناشکری که همش دنبال دنیا و این ظلمت کده است. چی شد من این نسبت رو پیدا کردم، این ارتباط رو پیدا کردم؟ این منتیست که خدا بر ما نهاده است. یه جمله بگم عرضم رو تمام بکنم. یه روزی خدای متعال به ما یه چیزی میده، بنده خودم رو مثال میزنم، اینقدر بخیلم نمیذارم کسای دیگه استفاده کنم. آقا یه توصیه یه عالمی به من کرده که اگه این دعا رو بخونی مشکلاتت حل میشه، به منم نگفته، به کسی نگو، ولی من به کسی نمیگم، باید انقدر منتم رو بکشم، درسته؟ البته یه موقع از طرف برای یه مطلب اهل پیدا نمیکنه، اونو کاری نداریم، اما اگه من این گوهری پیدا کنم، اصلا چرا گوهر، این مالم خدا به من میده، انفقوا مما رزقناکم، من امساک میکنم، دستمو میبندم بلا تشبیه، چون اینو در مقام مقایسه نگفتم، از باب تذکر گفتم به خودم بلا تشبیه. این خاندان چه خاندانی هم؟ هر چی خدا به اینا داده به مردمم میخورانند. حضرت فرمودن انا امیر المؤمنین، امیرو یعنی میخورانم، قضا میدهم، من بخل ندارم. خانه هست صدیقه زهرا سلام الله علیها بسته نیست، یتیم بیاد، مسکین بیاد، اسیری که مسلمان نیست بیاد، هر کی بیاد در بزنه حاجتشو میدن. اینها هستن اون کسانی که خدای متعال در مورد اینها فرمود که اینها یؤثرون علی انفسهم، بر خودشون هم مقدم می‌دارند. یعنی اگه فرزندانشون گرسنن غذایی داشته باشن، اول میدن به کسی که گرسنه است و از اینها طلب غذا کرد. اینان اون کسانی که نور خدا هستن و خدا به اینها همه چی داده، حالا اومدن رو زمین، درسته؟ شما میتونی این جمله رو بگی که ما میخوام باشون ارتباط برقرار کنیم، راه نمیدن، میشه؟ نه. میخوام مام تو این بساط مام یه سهمی داشته باشیم، نقشی داشته باشیم، میتونی بگی؟ نه، چنین چیزی نیست. هر کسی قصد بکنه، اراده کنه، بخواد با این خانواده پیوندی برقرار بکنه، ارتباطی برقرار کنه، میذارن، اصلا مانع نمیشن. اصلا مانع نمیشن. اما دقت کنید چرا هر کس با این خاندان ارتباط برقرار کنه، انشالله اگه عمری بود فردا شب مستنداتشو عرض میکنم، هر کسی برای این خانواده کاری بکنه قطعا نجات پیدا میکنه. صاحب این خانه زمستان برف اومده، صبح میخواد بره بیرون با ماشینش، میاد میبینه یک کسی داره رمپ گاراژو پارو میکشه، اون پلکانی هم که در میان بیرون داره پارو میزنه، راه رو باز میکنه لیز نخورن، نگاه میکنه میبینه همسایه است، خجالت میکشه، همش دنبال اینه که یه جور از خجالت درآد. درست یا نه؟ روزه هست صدیقه زهرا سلام الله علیها، یکی میبینه یه جایی مردم لیز میخورن، میاد موکت میندازه، با دستش تمیز میکنه، نمیبینه هست صدیقه سلام الله علیها. حالا به تعبیر بنده یه کار میکنن خجالتت نره، اون تو این دنیا نه، اونجایی که گرفتاری. اینه که مردم دنبال بهانه اند که ارتباط برقرار بکنن، اینه که هر کس به هر بهانه ای خواست ارتباط برقرار بکنه هیچ مانعی براش نبود، هیچ مانعی. در تمام خلقت فقط مانع برای دو نفر بود و من تبعشون. چرا؟ چون حضرت صدیقه زهرا میدانستن اگه این دو نفر تو تشییع جنازه شرکت بکنن بالاخره حضرت باید یه جوری درسته یه کاری کردن دیگه. لذا تو وصیتی که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به امیر المؤمنین علیه السلام میکنن، ببینید چی میگن، چی میفرمن. یا علی، انا فاطمه بنت محمد، دیگه ترجمه رو من مضمونشو میگم، علی جان من فاطمه هستم دختر پیامبر، زوجنی الله منک لأکون لک فی الدنیا والآخره، خدا بین من و تو زوجیت رو رقم زد که در دنیا و آخرت مال تو باشم، انت اولا بی من غیری، تو از دیگران به من نزدیکتری، حنتنی و غسلنی و کفنی باللیل و صل علی و دفنی باللیل. از حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها سوال کنیم شما چرا فرمودید شبان شما رو غسل بدن، شبان کفن کنن، شبان دفن بکنن، چرا؟ بعد حضرت تو وصیتشون فرمودن که علی جان هیچ کس رو از این آگاه نکن، ولا تعلم احدا. ببین من دارم عرض میکنم یه وصیت بیشتر ندارم علی جان، اون دوتا سر جنازه من حاضر نشن. خب حالا امیرالمؤمنین علیه السلام اول مظلوم عالم میخواد یه کاری کنه اون دوتا سر جنازه حاضر نشن، شما شرایط رو باید بخونین تو تاریخ ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در مقابل این دوتا اصلا کاری میتونست بکنه؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا اگه روز دفن میکرد چی میشد؟ اگه خبردار بودن مردم از دفن چی میشد؟ حضرت میتونست مانع بشه؟ بله نه. حالا مظلومیت رو ببین، باید یه جوری دفن کنن شبانه، هیچ کس خبردار نشه، هیچ کس، و حضرت راضی نیست این دوتا بیان، ولی حضرت راضیه که شما بیای تو مجلسش بشینی و براش گریه بکنی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.